بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية فيشكاه أهل بيت عليهم السلام صلواتنا بحث ما نفاق و خطرناکتر از نفاق هست. نفاق که اتفاق میفته در دوران قوت دین، وقتی دین قاهر باشه، غلبه کنه، محبوب باشه، نفاق هم هست. و اگر دین و جامعه دینی ضعیف باشن اصلا نیازی به نفاق نیست، دشمن شمشیر رو از رو میبنده. نمونه‌هایی رو عرض کردیم، از جمله این که هدف اولیه همه منافقین شکستن حرمت و تقدس اون علمدار، پرچمدار اصلی هست. زمان پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه همه تلاش برای تخریب شخص پیغمبر به کار رفت. بعد از ایشون هم انشاءالله عرض خواهیم کرد دشمنی رفت سمت اهل بیت علیهم السلام برای این که در واقع اصل دین رو بزنه. حتی در دورهای بعدی هم همینطوریه، هر کسی منسوب به پرچم دار باشه میزنندش. شما همین امروزه میبینید اگر مثلا یه مسابقه بین دو تا مثلا طنزپرداز هم اتفاق میفته، اگر یک نفر از اون علمدار دفاع کرده باشه سعی میکنن او رأی نیاره. یعنی برخلاف ادعا همه چیز سیاسیه. یعنی به جرم اینکه 6 سال پیش مثلا 5 سال پیش نمیدونم که یه فیلمی بازی کرده، امروز برای یه تئاتر امروزی بهش رأی نمیدن که سیلی زده باشن که دیگه این کارا نکنی ها، دیگه نری دفاع کنی ها، جرأت نکنی ها. برخلاف ادعا همه چیز سیاسیه. یا یه بنده خدای نقشه مادر شهید رو بازی میکنه رسمن جلو چشم همه، یه کارگردانی که متاسفانه گاهی برنامه‌های مناسبتی ماه رمضان تلویزیون هم انجام میده، میره پشت میکروفون قرار میگیره میگه من از این که باید کنار این خانوم مثلا چند ثانیه وایسم تا جایزه بگیره بره متاسفم، نمیتونم تحملش کنم. چرا؟ تو نقش مادر شهید بازی کرد. یعنی هر چیزی که به اون جبهه کمک کنه رو میزنه. بازیگری یه نقش مذهبی بازی کردی لهت میکنن. رفقایی که اهل مسائل اجتماعی هن رجوع کنن میبینن مثلا فلان هنرمند فلان بازیگر یه جایی مثلا برای 175 شهیدی که اومدن تو تهران یه عکس گذاشته تو صفحه اجتماعی، حمله کردن فلان فلان شده، تو به تو چه، حالا مثلا چی گفته. یعنی همه هدف اینه که او رو بزنن و هر کسی که به او متصل میشه رو بزنن. قرآن کریم میفرماد در دو آیه میفرماد که انقدر لمز میکنن، یعنی ویل لکل همزه لمزه، انقدر تخریب میکنن که کسی جرأت نکنه از اون علمدار دفاع کنه، بی آبروش میکنه، جسارت به خودش نده که یک کلمه میخواد دفاع کنه. یعنی حق رو میبینه، باطل رو هم میبینه، جگر نکنه که از حق دفاع کنه، تخریب بکنه. و بعد باز در همون سوره توبه است که منافقین میگن دوروبری پیغمبر رو یه جوری دوچار حس کنید اینا در فشار قرار بگیرن بلکه از پیغمبر دور شن. یعنی هم عمل هم زبان، یعنی زبانی اینا رو بی آبرو کنن، برچسب بزنن، نفهمن، سواد ندارن، نمیدونم عرازلن. قرآن کریم چند بار فرموده میگفتن که این طرفدارای نوح عرازلن، شبیه همین در سوره توبه میفرماد به دوروبری پیغمبر میگن. یعنی اینا آدمای سطح پایینن، گداگودولن اینا. و اینی که مثلا ماشینش گرون قیمت آدمه، انگار مثلا انسانیت و خداوندم مقابله میکنه، میفرماد لا تعجبک اموالهم پول اینا، هیکل اینا، ای پیغمبر باعث نشه که تو بگی عجب اینا. بله اینا سرمایه دارن، خب خوب بالا کشیدن دیگه، فرصت کردن بیت المال مسلمین رو خالی کردن، حالا پول مردم رو خوردن، مردم رو گداگودول حساب میکنن. بله شاه دزدن. بعد وارد شدیم راجع به یکی از سردمداران جریان نفاق با هم صحبت کنیم که هم روش های او امروز داره اجرا میشه، همین که خب شخصیتش به حساسی بعضی نیست، میشه راحت راجبش حرف زد، و اونم معاویه است. خلاصه اون چه قبلا راجع معاویه گفته بودم و عرض کردم، ادامهش رو میخوام امشب بیان کنم. این کتابی که خدمت شما بردم اسمش مسند احمد حنبله، یعنی کتاب حدیثی احمد حنبل. احمد حنبل که پدر جد وهابیته، قریب مثلا 1200 سال پیش از دنیا رفته، او کتابی داره به اسم مسند، چاپ‌های جدیدش 50 جلدیه. چه کار کرده توش؟ به سیری که نمیخوام واردش بشم شما رو خسته کنم، صحابه پیغمبر رو از اونهایی که حدیث زیاد دارن تا اونهایی که حدیث کمتر دارن مرتب کرده تقریبا. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. نکته ای که هست اینه که اهل سنت به ویژه وهابیت قائلن اگر حدیثی اثری در این کتاب ازش نباشه اون حدیث جعلیه. توجه کردیم درباره مثلا صحیح بخاری هم چه حرفی نمیزنن. خواهرها ما رو تحمل کنن، دعاگوشون. مثلا خواهرها گوش کن هم توشون به ندرت پیدا میشه، گاهی هم ظلم میشه بهشون، بقیه حرف میزنن، تذکر که میدیم جسارت ممکنه بعضیا بشه، ولی حواس ما رو پرت میکنن. این سلامات مرحمت صحیح بخاری درست خودش رو صحیح میدونن، ولی نمیگن هرچی در صحیح بخاری نیست درست نیست، نمیگن احادیث مسند احمد در حد صحیح بخاری، ولی میگن اگر روایتی اثری ازش در این کتاب نباشه یعنی جعلی. تاج فرمودید از جناب عمار، حالا نمیگم امیرالمومنین و اینا که بگن آقا، عماری که پدر مادرش شهید شدن، از اولین مسلمانانه و تا سال 38 هم زنده بوده، در این کتاب فقط 16 تا روایت اومده، 16 تا. از معاویه 116 تا روایت اومده، در حالی که معاویه کلن پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه و شش ماه ندیده، چون فتح مکه مسلمون شده ادعایی با نفاق، بعد ساکن مکه است، رسول خدا در مدینه است. حالا این ایام این که گاهی همدیگر رو دیدن، شش ماه یه سال شما بگید که همدیگر دیده باشه. شش هفت برابر عمار از معاویه روایت تو همین کتاب. حالا روایات چیه؟ معاویه بسیار ماهره، قبلا عرض کردیم، هم او هم پسرش وقتی به یزید میگن چطور تو دلت میخواد پادشاه بشی، حاکم بشی، میگه برای اینکه شنیدم، یزید میگم، یزید ملعون لعنت الله علیه، که عدل و یومن، یه روز عادلانه با مردم رفتار کنی، افضل من عبادت خمس معام، از 500 سال عبادت برتر. فیلم بازی میکنه. لا لا. این یزید هم اهل نفاقه. معاویه ببینید چه میکنه. من چند تا از روایاتی که معاویه بیان کرده رو میخونم، دیشب بعضیشو عرض کردم، که اینا چه کار میکنن. اولا میخواد خودش رو بین اون کسانی که نمیشناسن مقدس نشون بده، ثانیا موضعها که عوض میشه، اینم موضعش عوض میشه. ذهنها رو از مسائل مهم بر میداره رو مسائل فرعی میبره، حواس جامعه رو پرت کنه. چند تاشو میخونم ببین. یکیشو شاید هم قبلا گفته باشم، دهه پیشم عرض کردم، برای اینکه تقدسشو نشون بده، مثلا بین مردم شام که زندگی میکرد یا بین مردم مدینه، مؤذن که اذان میگفت اشهد ان لا اله الا الله، اینم گفت و انا اشهد، یعنی من شهادت میدم که خدا یگانه است. معاویه گفت منم همینطور. حالا کی این کارو میکنه؟ بازی میکرد دیگه، بازیگر حرفه‌ایه. گفت اشهد ان محمدا رسول الله، اینم گفت منم و انا و انا منم هم اینطور. اون میگفت مثلا حی علی الفلاح، میگفت لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی هرچی اون میگفت یکی همین میومد، بگن آقا خیلی ایمان در عمقش نفوذ کرد، در حالی که در عمقش غیر ایمان چیزای دیگه یه که نفوذ کرده، مثل نفاق. بعد اون نکته ای که مهمه اینه، معاویه در جایگاه آموزش نماز قرار میگیره. خب نمیگذاشته مردم به شیوه رسول خدا نماز بخونه. چرا؟ باید هر چیزی به پیغمبر منسوب هست و کنار بذاره، حتی اینکه مردم اسم بچه‌شون رو اسم پیغمبر بذارن، یعنی آدمای عادی اسم بچه‌شون رو محمد بذارن، نفی میکردن. با مثلا فرض کنید که ادعاهای واهی، مثلا شماها شأنشو ندارید که اسم بچه‌تون رو پیغمبر بذارید. آره عمرو بکر و زید بذارن خوبه، راست میگن دیگه، اونا شأنی ندارن. اسم پیغمبر نذارید، چرا؟ فراموش بشه. یه روزی مغیره اومد گفتش که دیدن داره لعن میکنه، اینو زبیری ها نقل کردن، زبیر ابن بکار در الموفقیات گفته مغیره خیلی آدم فلان فلان شده ایه، عجیب هستن، حیرت آوره. تسبیح درست کرده بود به نوامی چه مردم که تجاوز میکرد، یه دونه مینداخت، گفتن 10 بار 20 بار 30 بار 80 تا، مثلا 80 هم تاریخ نقل کرد، اینقدر پرده دره. او یه روز دیدن داره معاویه لعن میکنه، گفتن چی شده؟ گفت نشسته بودیم تو کاخ، یعنی کسی نبود، مؤذن مسجد داشت نماز میگفت، تا به اسم پیغمبر رسید، گفت تا من او رو، یه اسم بدی هم گفت، کفار به پیغمبر اکرم برای اینکه جسارت کنن یه کنینی بی ادبی داده بودن که من نمیخوام بیان کنم اصلا، چون بی ادبیه، فحش رسما، دشنام، کما اینکه شبیه اون دشنام بعدن به سید الشهدا روز عاشورا دادن، این میخواستن نشون بدن که این نفاق همونه، یه حرف زشتی، پناه بر خدا، خاک بر سرشون، اسم حیوانی رو به پیغمبر نسبت دادن، کفار بت پرستا، همون روز عاشورا به سید الشهدا گفتن. اینا نکته سا، یعنی که اون روز کتک خوردیم تو بدر، اون روز تو احزاب شکست خوردیم، امروز اومدیم جاش. کمان که در کتاب سلیم ابن قیس هست که وقتی میخواستن سقیفه بیعت کنن با اون فرد، گفتن یومون به یوم بدر، این جای این به روز بدر در تلافی یعنی میخواییم بکن. مغیره میگه دیدم معاویه همون حرف بیتربیتی رو که کفار برای دشنام دادن به پیغمبر میزدن و زد، گفت تا صدای محزنه رو، یعنی تا محزنه رو از اسم این مرد پاک نکنم، یعنی دیگه مردم نگن که اشهد ان محمد رسول الله، آروم نمیشینم. انشالله بعدن که بحث خطرناکتر از نفاق و بحث کردیم دوباره تکرار میکنیم اینی که به زین العابدین صلوات الله علیه گفتن کی پیروز شد، طعنه خواستن بزنن، خب معلوم حضرت زنجیر به دست و گردن، اونام ظاهرن پیروز، گفتن کی پیروز شد؟ فرمود اگر میخوای ببینی کی پیروز شده، موقع نمازی اذان اقامه بگو. یعنی اینام میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن توحید و نبوت از بین ببرن. بحث میکنیم انشاءالله تو بحث خطرناکتر از نفاق. ما رفتیم و نگذاشتیم و هنوز میگن رو معزنه ها، توجه میکنین رو معزنه ها دارن میگن، هنوز ما نگذاشتیم کار به اونجا برسه، لذا ما پیروز شدیم. شهید شد به طرف پیغمبر، ولی جلوی شرک و کفر مردم رو گرفت. حالا میبینی همون معاویه جلو قاضی و ملق بازی میاد تو مدینه میخواد آموزش نماز بده. وضو چجوری بگیریم؟ میومد کلش رو میکرد تو آم سه بار، رو این شکلی وضو بگیری. مثل اون بنده خدا که انرژی زیاد بود، کما اون که قبلا هم عرض کردیم وارد مثلا برای اینکه خب اون حال عبادت که نداشت که، وارد مثلا مسجد الحرام که میشد شروع میکرد چهار گوشه خانه خدا رو استلام کردن که بگن خیلی دیگه حالش خرابه، سیمش وصل شده. آقا اون حجر رو باید استلام کنی، حجر الاسود رو استلام کنی، چهار تا رکن چیکار داری؟ دین که نداره که، دنبال این که مردم به او اعتماد کنن و این کار رو میکنه. یا مثلا فرض فرمایید که از رکوع و سجده مردم تو مدینه ایراد میگیره. دقت کنید چقدر این ملعون غلط هم ایراد میگیره ها، کسی که جرأت نداره حرف بزنه، ولی عموم مردم که نمیدونن بگن خیلی مراقبه، نمیذاره یه نفر نمازش خطا بشه. همین فرد اومد وایساد نماز خوندن، حواسش نبود، در سفر نماز رو شکسته خون، یعنی حواسش نبود، اشتباهی درست خون. ازش سوال کردن آقای معاویه چرا آبرو ما رو میبری؟ خب میدونید عثمان از اون کسانی که یکی از بدعت‌های عثمان این بود که میگفتش که من بررسی کردم، به نظرم در سفر نیاز نیست که نمازتون رو شکسته بخونید. خیلی هم تعجب نکنید، همین امروز بعضی روشن فکرها هستن، همین امروز مثلا 4-5 روز پیش فتوا داده که این حرفای نماز شکسته و اینا مال قدیم بوده. یکی نیست بگه کجاهای دین با چه ملاکی، مال قدیم مال جدید، اینو دقیقا از کدوم یک از مواضع در آوردی که این مال قدیم بوده این مال قدیم نیست. چون عثمان بدعت کرده بود و در سفر نماز رو شکسته نمیخون، معاویه نمیدونست که در سفر نماز رو شکسته خون. گفتن آبروی بنی امیه رو بردی که اماممون، خب عثمان از بنی امیه است، امام ما یه جور دیگه نماز خون. گفت بابا زمان پیغمبر یادمه، اون چون همشون پیغمبر تو سفر دیده بودن اینا دیگه، عرض کردن اینا مکه بودن، پیغمبرم مدینه است، مثلا رسول خدا منا تشریف برده، خب اینا تو سفر پیغمبر دیدن نماز شکسته خونده، زمان خلیفه اول دوم دیدیم نماز شکسته خوندن. گفتن میگیم عثمان شکسته نخوند. عبارت رو ببینید، باور نکردنیه. گفتش که بابا چه کار کنم، قد صلیتو هما مع رسول الله و مع ابی بکر و عمر، من زمان اون دوتا و زمان پیغمبر نمازو شکسته میخوندم تو سفر. گفتن که فإن ابن عمک قد کان اتمها، ولی ابن عمد یعنی عثمان نمازو شکسته نمیخوند، عوض کرده بود. و ان خلافک ایاه له عیب، اینی که تو مخالفت کنی طعنه به او محسوب میشه. وای به حال ما که گاهی پیش میاد میبینیم تو جامعه همون امام حسین و وجه المصالحه حزبی میکنه. گفت بابا زمان پیغمبر، این معاویه ملعون گفت بابا زمان پیغمبر خودم دیدم پیغمبر تو سفر نماز شکسته خونده. گفتن نه، تو مخالفت کنی با عثمان براش عیبه. عبارت ببینید، فخرج معاویه الی العصر، نماز عصر رو برگشت خوند، فصلاها بنا اربعا، چهار رکعتی در سفر خوند. تا معاویه شدن راه زیاد نیست. یکی از بدترین خطرات اینه که ما نوامیسمون رو وجه المصالحه باندوهز بمون بکنیم. نوامیسمون رو. یه بیچاره‌ای پناه بر خدا، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، دستمالم به سرش بسته، چون میره خونه یه آدم سیاسی از امام حسین خرج میکنه. میگه آقا امام حسین رفت با امرسد دست داد که من پیغام برایشون فرستادم، این دستمال رو بردار اقلن. کافر حربی که قرآن فرموده از سوره ممتحنه با عمر سعد منافق که ظاهرش ادعای اسلام میکنه فرق داره. در فقهش یه این همه طلبه و فاضل نشستن، در فقه شیعه کسی قیاس کنه کهیر میزنن همه. این همه امام صادق فرمود اگر در دین قیاس کنی دین به محاق میره. بگی این چون شبیه اونه اونم شبیه اونه، نداریم آقا، تا دلیل شرعی نباشه مثل این میمونه که بگن این سنگه چنده، بگین چون آبیه 1000 تومن پس اونم چون آبیه 1000 تومن. آقا یکیش فیروزه است یکیش کاشیه، اینو که با اون قیاس نمی کنن. در فقهشی قیاس نداریم، تو چطور دستمال به سرت بستی قیاس میکنی؟ اولا قیاس نداریم، ثانیا سید الشعرا صلوات الله علیه وقتی با عمر سعد جلسه گذاشت، برن رفقا حتما تاریخو بخونن، کاری که امام حسین صلوات الله علیه کرد از دو جهت مهم بود. یک، هدایت بود. امروز هم اگر کسی خواست با کسی رابطه هدایتی برقرار کنه، یعنی برای نفر هدایت کنه، با فرعون هم که بود نرم باید آدم حرف بزنه، چون میخواد بگه برگرد آدم شو. خب فوش که نمیدن به هیچ کس، نمیگن فلان فلان شده چی طرف بر نمیگرده سمت توحید، که نرم باش حرف میزنه. ثالثاً سید الشهدا صلوات الله علیه اونجا داره نفوذ میکنه در دشمن، فرمانده جبهه مقابل رو گیر آورده، میگه چقدر پول بدم نیای به جنگی. خب شما برید با مستکبرین جلسه بذارید بگید برای اینکه با ما دشمنی نکنی، به خیانت کنی به هم قطار خود، چقدر میگیری؟ نه خودش که حبیب رو هم فرستاد، که زهیر رو هم فرستاد. حبیب شبونه میرفت بین رفقاش میگفتش برای چی خودتون رو بدبخت میکنید با امام بجنگید. این دو تا جنبه داره، یه جنبهش اینه که امام همه عالم ملک و ملکوته، ولو اون آدم ها به امام ملحق نشن ترک کنن جنگ و برن، از بدبختشون کم میشه. و حضرت سعی میکنه سپاه دشمن رو با گفتگوهای مختلف، با جلسه های مختلف، با اینکه حبیب رو بفرسته بین بنی اسدیای اون سپاه مقابل، اینها رو متزلزل کنه. کمون که امیر سلام الله علیه در جمل این کارو کرد، با زبیر صحبت کرد، زبیر پشیمون شد از جنگ و وقتی از سپاه خارج شد همین کارو سر طلحه هم آورد. این دوتا رو وقتی حضرت کاری کرد متزلزل شدن، جبهه مقابل اصلا ورشکسته سیاسی شد. وقتی دیدن فرمانده ها نمیان به جنگن، انگیزه بقیه از دست رفت، عده‌ای فرار کردن، باقی هم 5-6 ساعته شکست خوردن. یعنی امام میخواد اولا یه عده کمتر بد بخشه، ثانیا اصلا جبهه مقابل رو داره متزلزل میکنه. این چه قیاسیه که بگیم مثلا معاذ الله سید الشهدا دست داد به عمر سعد؟ خاک بر سر کسی از هر جریانی که برای رسیدن به مطامع دنیا با ناموسش یه سید الشهدا معامله کنه. این کار معاویه است. معاویه است که میگه من خودم بودم زمان پیغمبر، ولی میگن آخه حالا همتیمیمون یه چرندی انجام داده. خب آقا بگو این یکی که اشتباه کرده، اصلا بقیه وقتا هم اشتباه نکرده، این یه دفعه اشتباه کرد. نه، نمیخوای بگی اشتباه کرده، سکوت کن. خیلی این حرام لقمگیه که آدم با امام حسین در بیفته وجه المطالعه بازی سیاسی کنه برای 6 ماه بیشتر، 1 ماه بیشتر، 1 سال بیشتر. این روش معاویه است که ولو حق رو میبینه، باطل رو هم میبینه، میفهمه، برای اینکه برای عثمان بد نشه سکوت میکنه، برخلاف دستور پیغمبر نماز شکسته رو تمام میخونه. این خیلی ظلمه، پناه بر خدا. معاویه این کارو بکنه آدم تعجب نمیکنه. یه نکته دیگه عرض کنم بذارم باقیشو برای فردا انشالله. یکی دیگه از کارهایی که معاویه انجام میده اینه که به هیچ وجه اجازه نقل حدیث جدید نمیده. حدیث نقل کردن در جامعه این که زمان معاویه است دو تا شرط داره. هر کس بخواد از پیغمبر حدیث نقل کنه دو تا شرط داره. شرط یک، باید مجوز داشته باشه از حکومت. یعنی تریبون رو نمیدن به هر کسی بخواد از پیغمبر حرف بزنه. میگن مردم گمراه میشن از پیغمبر حرف بزنی. راست میگه، گمراه میشن. اون راهی که معاویه میبره حرفای پیغمبر رو برای مردم بگی، مردم ازش جدا میشن، گمراه میشن. دیگه میرن به یه راه دیگه، مسیرشون عوض میشه. راست میگه، گمراه میشن، چون معاویه که اسلام نمیگه. باید مجوز داشته باشی از حکومت. اون وقت ابو هریره ها و کعب الاحبار ها یهودی که بهشون خواهیم پرداخت، اینا مجوز دارن. یهودی که پیغمبر رو ندیده، رو منبر پیغمبر مینشست تو کوفه، تو مدینه یا کوفه یا شام، خزعبلات میگفت به اسم تورات رسما، یا درباره پیغمبر حرف میزد، اصلا پیغمبر رو ندیده بود، این مجوز داشت. جناب ابوذر سلام الله علیه یه بار سر همین دعوایی که یهودی ها حدیث میگن و ابوذر نمیذارن حدیث بگه دعوا شد و منجر به تبعید و شهادتش شد. مؤمنین اجازه نقل ندارن. ابوذرها اجازه، ابوذری که پیغمبر فرموده زیر آسمون راستگوتر از او نیست، اجازه نقل حدیث نداره. ابو هریره که عمر ابن خطاب خودش بارها دویده بود دنبالش با شلاق بزنتش، بس که دروغای شاخدار میگفت. مثلا میدید جو گرفته برای اینکه مثلا جمعو بگیره، یه خالی میبست، این دستای بخاری اومده، یهو همه تعجب میکردن، گفت اینم پیغمبر گفته. میدید که دیگه کسی باورش نمیشه، گفت لا هذا من کیسه ابی هریره، این از کیسه خودم بود. کلمه کیس رو سرچ کنید در منابع روایت سنت 6-7 بار واسه مردم رو منبر داره میره حرف زده، گفته قال رسول الله، قال رسول الله. یهو دیگه همه احساس کردن رو سرشون برآمدگیای داره ایجاد میشه، گفتن اینم پیغمبر گفته. دیده دیگه اینو نمیپذیرن، میگه نه، هذا من کیسه ابی هریره، این از کیسه خودم بود. اینا مجوز دارن، راستگوترین آدما مجوز ندارن. نکته بعدی اینه، میگه فقط روایاتی رو نقل میکنید یا حکومت اجازه بده که عرض کردم نگاه میکرد میگفت ببینید راجب علی ابن ابی طالب چه فضائلی پیغمبر گفته، معادلش رو برای اون دو نفر قبلی بسازید. و یکی از دلائل اثبات حدیثی که به نفع امیرالمومنین هست اینه، حدیثی که میخوای ببینید راجب امیرالمومنین هست یا نه، بعد تو کتابهای جعلی نامه بگردی ببینید برای دیگران ساختن یا نه. اگر حدیث صحیح باشه جعلیش هم هست. همه درهای وارد شده به مسجد رو ببندید جز در خانه علی، میگه همه پنجره های رو به مسجد ببندید جز پنجره ابوبکر. علی من مدینه علمم، علی در اونه، عمر دیوارشه، اون یکی سقفشه. سیدا شباب اهل الجنه، اینا آقای پیرمردان. برای حدیث منزلت، برای هر چی شما بگی اینا ساختن. اصلا یکی از دلایل اینکه این حدیث از پیغمبره اینه که وقتی میبینی کتب جعلی نامه خودشون رو میخونی میبینی معادلش رو برای اونا ساختن، ولی خودشون میدونن که اینا مال بعضی هاشو دیگه فهمیدن این مال اون دوران نیست. یعنی یا باید این چیزایی که حکومت داره جعل میکنه رو بگی، یا احادیثی که زمان خلیفه دوم نقل شده. یعنی اجازه هولوکاست درست کرده، یعنی معاویه یه ادعایی کرده مبنی بر حقانیت خودش و مشربش، بعد شما بخوای حرف بزنی دستگیرت میکنن. میگن یا باید حرفای حکومت رو بزنی یا حکومت خلیفه دومو. خب اگر یه نفر از صحابه حدیث دیگری از پیغمبر شنیده باشه، 30 تا از صحابه، اونو چی کار کنیم؟ میگه نه ممنوعه. هولوکاست رو کی درست میکنه؟ اون کسی که نمیتونه دفاع کنه. میگه حق حرف زدن نداری، دفاع نکن. جو سنگینی درست میکنه که وقتی میخواستن میومدن رو مسجد کوفه دشنام به امیرالمومنین میدادن ببینن که غیرتی کیه تو اینجا. چهار نفر بلند میشدن جواب میدادن، تا ظهر نشده این چهار نفر رو میگرفتن، اعدام فردا از اول. مردم میفهمیدن، دوباره پشت میدادن، دو نفر بلند میشدن. با اون سیستمی که قبلا عرض کردیم گروه گروه کرده بودن، لو میرفتن، دو نفر اعدام، فردا میدن دوباره پشت میدن و میدادن. کار رو به جای رسوندن که رو مسجد تو مسجد کوفه، مسجد خود امیرالمومنین، رو منبری که امیرالمومنین نشسته بود علی رو لعن میکردن، مردم هم خفه شده بودن. قدم به قدم پیش میرن، قدم به قدم. انشالله باقیش برای فردا شب. یکی از جانسوزترین وقایع این ایام در کوفه که قبل من هم اشاره کردن که عجیبم هست، پناه بر خدا از این که ما خودمون رو نسبت به اهل بیت ترجیح بدیم. آل الله یکی دو روزیه که وارد کوفه شدن، اینها رو به یه وضع بسیار بی‌ادبانه در یک جایی نگه داشتن. قبائل کوفی هر کس اومد، زنان شهدا، همسران شهدای کربلا رو که اینها کوفی بودن رو پول دادن آزاد کردن. از مثل دیروز و امروز و فردایی تا اربعین که یا به کربلا رسیدن یا به مدینه، اسارت فقط برای ناموس رسول خداست. این کوفیان نامردی رو به اتمام رسوندن، اومدن نوامیس خودشون رو آزاد کردن. این همسرای شهدا مثل همسر حبیب، همسر زهیر رو برداشتن بردن قبائلشون. زینب سلام الله علیها مونده و رباب و خردسال و سکینه و لا اله الا الله، لا اله الا الله. پناه بر خدا از این که آدم اینقدر وقیح بشه. من میرم در خانه خردسال سید الشهدا، ز خانه ها همه بوی طعام می آمد. ز خانه ها همه بوی طعام می آمد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. خیلی جسارت کردن، کوفه به نسبت شام خبری نیست، دلشون از کوفی‌ها شکسته بود، چون اینها مناجات علی رو دیده بودن، چشمشون به ناموس علی افتاد. ولی شامی‌ها اصلا اینها رو نمی‌شناختن. وقتی کاروان سید الشهدا رو بردن وارد دروازه شهر کنن، اینها رو معطل کردن، آذین بستن. یهودیایی که از امیرالمومنین زخم خورده بودن تبعید شده بودن، جشن گرفتن مقابل این سرهای مطهر و نوامیس رسول خدا، اومدن دف زدن، پایکوبی کردن، تحمل کردن. ابن جوزی میگه بردن اینا رو مقابل کاخ یزید، سر مطهر ارباب ما رو آویزان کردند، تاب میدادند. هر کس سرش رو بلند میکرد از این دختر بچه ها نگاه کنه، اگر عشق از گوشه چشمش میومد با میله نیزه به سرش میزدند. ابن جوزی میگه خواهر سید الشهدا ام کلثوم یه لحظه انان از کف داد، بلند شد، ایستاد، به صورت خودش زد که این پسر پیغمبر اینطوری بی حرمتی میکنه. میگه این نانجیبی چنان سیری به صورتش زد. با این وضع رقبت بار اینها رو به دربار اون ملعون بردن. اینم خیلی خدا شاهده برای خودم جگر سوزه که همسر بدکاره یزید رو در چادر پیچیده بودن، یک خیمه ای هم دورش زده بودن، دو ردیف هم سرباز قامت بسته بودن که کسی او رو نبینه. زینب رو وارد کاری کردن که وقتی برگشتن به خرابه دیدن این دختر دیگه آروم نمیگیره. لا اله الا الله. در روایات اومده اگر کسی یتیمی رو آرام کنه، بهش مهربانی کنه، خداوند به او صلوات میفرسته، درود میفرسته، و اگر کسی یتیمی رو اشکش رو جاری کنه، عرش خدا به لرزه میفته. دیدن این دختر گریه میکنه. تشت طلا براش آوردن. تا این سر مطهر رو دید از جا خورد اصلا. باورش نمی شد اینقدر وقاحت به خرج داده باشن. من الذی ایتمنی. از طرف این نازدانه میخوام سلام کنم به اربابمون، انشالله اربعین ما رو قبول کنه با بیلیاقتی، به پابوسش بریم، واسطه میکنیم دخترش رو، انشالله ما رو قبول کنه. السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت. حیف شما سلام نکنید، خیلی آرزو دارن الان برگردن به این دنیا سلام کنن. عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل ولا جاله الله. همه با هم السلام على الحسن. وعلى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وعلى محبة الحسين. خدایان یا کمتر از آنی ما را به خودمون وام گذار، کمتر از چشم به هم زدنی ما را از اهل به جدا مفرما، از آداری ناقابل ما به کرامت اربابمون از ما بپذیر، در فرج منفور و سرور مهدی فاطمه تأجیل بفرما، ما را از شیعیان شهدا دعاگویان در راه حضرتش قرار بده، سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهدامون از سائم ایمان خورد سال ابا عبدالله الحسین علیه السلام بگردان اموات زبل حقوق بانیان این جلسه نمازگزاران قدیمی این مسجد حقداران خدایا به برکت اربابمون از سائم متنعمشان بفرما بیماران و حاجتمندان به برکت بیمار کاروان سید الشهدا از سایه شفا عنایت بفرما حاجاتشان روا بگردان خدایا اون چه خیر به اولیاء در این ماهای معذاب عطا فرمودی تفضلا نصیب ما هم بفرما آنچه شر از اولیاء دفع کردی از ما دفع بفرما پرچم اسلام و مسلمین و پرچم حقیقت و حق رو هر جای عالم که آماده است به اهتزاز در جنبش‌های اسلامی منطقه تا پیروزی نهایی در کنف امام زمان پیروز و مؤید بفرما دشمنان اسلام و مسلمین خرابکاران منکران حقیقت خار و ذلیل و منکوب و مخذول و مایه عبرت بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.